رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبحتان بخیر باشد شنوندگان عزیز، فرهاد میلادم در استودیو رادیوی آزادی در دوشنبه ساعت در اینجا 8 بامداد.
با سلام دوباره شنوندگان گرامی، نور محمدی خانزاده هستم با مجله خبری بامداد سه شنبه در استودیو رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 4 بامداد است.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
سرخط خبرها. مقامات رسمی آمریکا از سامانه اینترنتی ویکی‌لیکس انتقاد کردند که فهرست مخفی جایهای را در سراسر جهان افشا کرده است.
در دوشنبه جلسه 12 مشترک وزارت‌های داخلی تاجیکستان و روسیه انجام یافت
و روسیه و اتحادیه اروپا عضویت روسیه در سازمان جهانی تجارت را بررسی کردند میکنند. تفصیل خبرها. مقامات رسمی آمریکا از سامانه اینترنتی ویکی‌لیکس انتقاد کردند که فهرست مخفی جایهای را در سراسر جهان افشا کرده است که به عقیده آمریکا برای امنیتش خیلی مهم است. فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا، گفته است نشر چنین فهرست به معنای دادن هدفها به گروههای تروریستی القاعده است. هیلاری کلینتون، وزیر کارهای خارجه آمریکا، میگوید این فهرست را از حکومت آمریکا دزدیده‌اند. با گفته وی، چاپ این فهرست عمیقاً تأسف‌آور است و به آمریکا و دوستانش ضرر جدی خواهد رساند.
حکومت ارجنتینا با تصمیم برزیلیا همراه شد و پس از این کشور استقلالیت دولتی فلسطین را به رسمیت شناخت. وزارت کارهای خارجه ارجنتینا روز دوشنبه گفت استقلال دولت فلسطین را با مرزهایی که در سال 1967 داشت میشناسد، یعنی مرزهای فلسطین قبل از جنگ شش روزه که در جریان آن اسرائیل نوار غزه و کرانه غربی را به تصرف خود درآورد. اسرائیل از تصمیم ارجنتینا و برزیل انتقاد کرد و گفت این دو کشور بر ضد توافقات اسرائیل و فلسطین این گونه تصمیم گرفتند. اسرائیل گفت استقلال فلسطین تنها در صورت مذاکرات فلسطین و اسرائیل به دست می آید، ولی چنین به نظر می رسد که استقلال فلسطین را ممکن است کشورهای دیگر آمریکای لاتین از جمله اوروگوئه و پاراگوئه نیز به رسمیت شناسند.
امروز در ملاقات دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه و رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل، مسئله عضویت روسیه در سازمان جهانی تجارت بررسی می شود. مقامات رسمی می گویند چنین به نظر می رسد که هر دو جانب اختلاف نظرها را راجع به این مسئله رفع کرده اند و اکنون اتحادیه اروپا از عضویت روسیه به طور رسمی جانبداری می کند. مقامات روسیه می گویند آنها به نقشه گرفتند که روسیه در سال 2011 به عضویت سازمان جهانی تجارت درآید.
اخیراً با ابتکار تاجیکستان در سازمان ملل متحد جلسه ویژه راجع به همکاری ها و مکالمه برای استفاده از ذخایر آب برگزار شد. در این جلسه قطعنامه پیشنهادی تاجیکستان چون قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بررسی شد. در صورت تصویب این قطعنامه چون قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره سال بین المللی همکاری در ساحه آب 2013 منتشر خواهد شد. در جلسه مذکور به جز از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، نمایندگان بانک جهانی و سایر سازمانهای بین المللی غیر دولتی که در سازمان ملل متحد ثبت نام شدند شرکت داشتند. سراج الدین اسلف، نماینده تاجیکستان در سازمان ملل متحد، بر رادیوی آزادی گفت شرکت کنندگان جلسه به خلاصه رسیدند که تنها از راه گفتگو و همکاری در سطح‌های مختلف میتوان حل مسئله‌های وابسته به آب را تأمین نمود.
مهاجرت کاری زنان تاجیکستان به کشورهای خارجی در حال افزایش است. در این باره خیمتگل علی بردیه و معاون رئیس کمیته کار با زنان و آیله وابسته به حکومت تاجیکستان خبر داده است. بنابرای اطلاع ریاست مهاجرتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، حالا 36457 نفر زنان تاجیک در کشورهای خارجی کار میکنند. اکثریت مطلق آنها در روسیه در بخشهای مختلف اقتصادی این کشور مشغول کارهای گوناگونند. با گفته خانم علی بردیه و در 9 ماه سال جاری از روسیه به تاجیکستان جسد 49 زن آورده شده است. عموما در 10 ماه سال جاری بیشتر از 400 جسد مهاجران کاری تاجیک از روسیه به تاجیکستان انتقال یافته است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، شما اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
حالا هوای دوشنبه پایتخت تاجیکستان 2 درجه گرم است. مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان هم پیش بینی کرده است که هوا در کشور تا روز اخیر هفته بدون تغییر جدی بوده معتدل باقی خواهد ماند. با این حال گرمی هوا امروز در خوجند و 5 و کولوب و قرغان‌تپه به 8 درجه خواهد رسید، اما حرارت هوا در ولایت کوهستان بدخشان در مقایسه با مناطق دیگر سردتر بوده، شبانه تا 3 درجه سرد و روزانه همگی تا 1 درجه گرم خواهد بود. شنوندگان گرامی، شما مجله بامداد سه‌شنبه رادیو آزادی را مستقیما از پراگا و دوشنبه میشنوید. حالا توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی برنامه ما.
در دوشنبه جلسه 12 مشترک وزارت های داخلی تاجیکستان و روسیه انجام یافت. نتیجه آن چی است؟
امروز مذاکرات هسته ایران با 6 کشور ابرقدرت جهان ادامه می‌یابد
و تاجیکستان در سازمان ملل متحد طرح خطنامه را پیشنهاد کرده است. این چه خطنامه است؟
شنوندگان ارجمند، مجله بامدادی رادیو آزادی را با گزارش‌ها ادامه می‌دهیم.
در دوشنبه جلسه 12 مشترک وزارت های داخلی تاجیکستان و روسیه انجام یافت. عبدالرحیم قهاروف وزیر کارهای داخلی تاجیکستان پس از انجام ملاقات با خبرنگاران گفت مبارزه با جنایتکاری سازمان یافته، تروریسم، اکستریمیسم، قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی موضوعهای کلیدی جلسه مشترک بودند. آقای قهاروف این ظهورات را به امنیت و رشد اقتصادی تاجیکستان و روسیه خطر جدی خواند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان به خصوص تاکید کرد که نقش جلسه های مشترک نهادهای دو کشور در بازداشت اعضای گروه های سازمان های جنایی مؤثر بوده است.
رشید نورگلیف وزیر کارهای داخلی روسیه نیز بر اهمیت ویژه داشتن مبارزه بر جنایتکاری متشکل، مهاجرت غیرقانونی و جستجوی جنایتکاران تاکید داشت و گفت از سال 2008 تا ماه اکتبر سال روان در حدودهای روسیه 290 نفر را با درخواست تاجیکستان بازداشت کردند و افزود تاجیکستان در این دوره 345 نفر را به نفع روسیه بازداشت کرد. وزیر کارهای داخلی روسیه گفت در دایره عملیات بین المللی جستجو روسیه 12 و تاجیکستان 33 نفر را دستگیر کردند. درباره جلسه هیئت مشاوره وزارت‌های داخلی دو کشور همکار ما کیومرث عطا گزارش می‌دهد.
رشید نورگلیف وزیر کارهای داخلی روسیه با اشاره به حوادث 3 ماه اخیر در شرق تاجیکستان میگوید آنجا مسئله مبارزه با تروریسم مطرح است. آقای نورگلیف که روز دوشنبه برای شرکت در جلسه هیئت‌های مشاوره وزارت کارهای داخلی روسیه و تاجیکستان به دوشنبه آمده بود، گفت که برای مبارزه با ظاهرات چون تروریسم تاجیکستان حالا به یک نیروی قوی تعلیم دیده نیاز دارد. آقای نورگلیف میگوید اولا میخواهم بگویم که آن طوری که شما میگوید اگر در شرق وضعیت نگران کننده است، پیش از همه این مسئله مبارزه با تروریسم است. وزارت‌های داخلی روسیه و تاجیکستان اصول‌هایی را در اختیار دارند که میتوانند آنها را در مبارزه با تروریسم هماهنگ سازند. بعدن ما باید دانیم که برای مبارزه با چنین ظهورات باید گروه‌های ویژه‌ای آماده داشته باشیم. آماده کردن این گروه در مد نظر ما نیز هست. از جمله در این باره پرزیدنت تاجیکستان هم با ما صحبت کرد. کارشناسان با اشاره به شرایط اقتصادی که تاجیکستان دارد میگویند تاجیکستان به تنهایی از عهده تشکیل چنین گروهی تعلیم دیدن نمی‌برآید و شاید روسیه می‌خواهد که در چارچوب همکاری‌های این دو کشور در سازمان‌های امنیتی منطقه برای دوشنبه کمک کند. امنیت عبدالنظر تحلیلگر مسائل سیاسی در تاجیکستان در این باره چنین گفت:
اگر بود بگم ما گروه خیلی زیادی هم داریم، الفا شکل هم داره، دیگرش با اصلا گروه های دیگر که میتوانند اون عملیات ها که امروز داشتن با نیاز دارد او را پیاده کنند. لیکن با میگن ضرورت ندارد با چنین اقتصاد ها تاجیکستان به اینم کلن قریب در بحران عمیق اقتصادی قرار دارد.
این گفتگوزار در حالی است که موضوع اصلی بحث هیئت های مشاوره وزارت امور داخلی روسیه و تاجیکستان مسئله بازداشت و استرداد افراد تحت پیگرد و مبارزه با جنایتکاران فراملی بوده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید حالا حدود 2000 تن از اتباع تاجیکستان در روسیه و کشورهای دیگر اتحاد دولت های مستقل پناه بردند که تحت پیگرد قانونی قرار دارند. رشید نورگلیف وزیر امور داخلی روسیه میگوید میان تاجیکستان و روسیه در زمینه بازداشت و استرداد افراد جنایت پیشه سندی حقوقی امضا شده است و با دریافت درخواست تاجیکستان روسیه چنین افراد را بازداشت خواهد کرد. به گفته نورگلیف در سال جاری در جریان عملیات جستجوی نهادهای انتظامی روسیه 12 نفر که در جستجوی نهادهای انتظامی تاجیکستان قرار داشتند بازداشت شدند. از جمله مقامات پلیس روسیه اخیرا نظامخان جورایف سابق وکیل مجلس ولایتی در سوغد را که به گمان دست داشتن در قتل سابق معاون دادستان کلی تاجیکستان طالب بابایف تحت پیگرد قانونی قرار داشت بازداشت کردند، ولی تا هنوز موضوع استرداد او از روسیه به تاجیکستان حل خود را نیافته است. جانب تاجیکستان نیز میگوید در نوبت خود 33 نفر را که در جستجوی نهادهای ضد دخل روسیه قرار داشتند بازداشت نموده است. همچنین نهادهای انتظامی تاجیکستان و روسیه در مبارزه ضد مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی همکاری‌های تنگاتنگ داشتند. در این جلسه هیئت‌های مشاوره وزارت کارهای داخلی روسیه و تاجیکستان نیز اینچنین مسئله مهاجرت ساکنان تاجیکستان به روسیه مورد بررسی قرار گرفته است. مقامات رسمی میگویند همساله از تاجیکستان به روسیه تا 600 هزار تن برای مهاجرت کاری می‌روند، ولی طبق منابع غیر رسمی این رقم بالغ از 1 میلیون نفر است. میخائیل تیورکین معاون رئیس خدمات فدرالی مهاجرت روسیه میگوید آنها تلاش دارند که ورود و خروج مهاجران کاری تاجیک در قلمرو کشورشان را قانونی کنند تا منبعد هم برای آنها و هم برای همتایان تاجیکشان باعث دردسر نشود. با این وجود بیشتر کارشناسان مطمئنند که آمدن و جلسه آراستنی هیئت‌های وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و روسیه به اساس نبود. آنها میگویند در حالی که تاجیکستان اکنون در روبروی مشکلی مبارزه با افراط‌گرایی مانده است و از طرف دیگر میخواهد با افراد مسلح در شرق کشور مقاومت کند، شاید تاجیکستان میخواهد با کمک روسیه امید بندد. در حالی که مسئولان وزارت امور داخلی روسیه میگویند تنها در سال جاری این وزارت به همتایان تاجیک خود به مقدار 1.5 هزار نمود تجهیزات فنی دادند و این کمک‌ها ادامه خواهد کرد. و جای یادآوری است که در همین اواخر مقامات بلندپایه روسیه بارها به مشکل تروریسم و حمل و نقل غیرقانونی مواد مخدر از افغانستان توسط کشورهای آسیای مرکزی به روسیه اظهار نگرانی نموده و تاکید کردند که در حال دعوت تاجیکستان به نظارت مرزی میان تاجیکستان و افغانستان که سر از سال 2004 به عهده مرزبانان تاجیک گذشته است برگردند. کیومرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
جلسه هیئت مشاوره وزارت‌های داخلی تاجیکستان و روسیه در دوشنبه.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41.5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. گزارش ها حاکی است که روزی اولی مذاکرات کشورهای ابرقدرت جهان با ایران درباره برنامه های ضد و نقیض هسته‌ای‌اش به پایان رسیده است. مقامات رسمی غربی گفتند مناظرات در بیشتر از نیم سال بار اول روزی سه‌شنبه شروع می شود. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا رهبری هیئت مذاکره شش کشور مهم جهان را بر عهده دارد. به این کشورها بریتانیا و چین، فرانسه و آلمان و روسیه و آمریکا شاملند.
کشورهای غربی امیدوارند که مذاکره با سعید جلیلی رئیس هیئت مذاکره ایران برای حل مسئله برنامه های هسته‌ای ایران به پیشرفت دست خواهد یافت و این کشور غنی‌سازی اوران را قطع خواهد کرد. درباره انتظاری ها از این مذاکرات همکار ما ساجده مرزا گزارش می دهد.
در نخستین ملاقات روبرو با شش کشوری نیرومند جهان بر سری برنامه‌های مشکوک هسته‌ای ایران، مقامات این کشور با پافشاری بیان داشتند که به طلب قطع غنی‌سازی اوران سر نمی‌فرارند. این موضع‌گیری ایران دیپلمات‌های غربی را به انجام با موفقیت نشست یا دیگرگونی در این مسیر دل سرد کرد. جانب ها در حالی به نشست ژنو شروع کردند که یک روز پیش ایران ضمن پخش یک اظهارات هدفمندانه از استحصال کیک زرد تبلیغ شده در مجتمع گچینی بندر عباس خبر داد. سید جلیلی رهبر هیئت ایران در بحث های هسته‌ای گفت موفقیت این ملاقات دو روزه بر رویش و رفتار جانب مقابل وابسته است. همانطور که گفتیم دیپلمات های غربی از این ملاقات انتظارات زیاد ندارند، اما میگویند سازش کردن برای ملاقات دیگر در سال نو نیز همچون دستاورد ارزیابی خواهد شد. تنها همین را میتوانم بگویم که ملاقات بسیار خسته کننده خواهد بود، گفته است یک دیپلمات اتحاد اروپا با خبرگزاری رویترز. ششگانه عبارت از ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان تحت سروری وزیر خارجه اتحاد اروپا کترین اشتون به ملاقات حاضر شدند. اما با این پس منظر تیره هیچ ضمانتی وجود ندارد که هیئت ایران بخواهد برنامه‌های هسته‌ای کشورش را مطرح کند. دولت‌های غربی از دیرباز به تلاش‌های ایران در راه رسیدن به غنی‌سازی اوران مشکوک شدند و می‌گویند تهران در پی ساختن بمب اتمی می‌گردد. ایران در نوبت خود بارها تکرار کرده است که برنامه های هسته‌ای کشور خصوصیت ملکی دارند و نیازهای ایران را به انرژی برآورده می سازند. در پاسخ به سرپیچی های ایران از قطعی برنامه غنی سازی اوران، اوایل سال روان شورای امنیت سازمان ملل متحد دور چهارم تحریمات علیه ایران را جاری کرد. در این میان آمریکا و اتحاد اروپا نیز تدابیر یک جانبه ای را علیه ایران پیاده کردند. به خاطر نگه داشتن فشار روی تهران، کاخ سفید اعلام کرد که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما صبح روز دوشنبه با رهبری چین هو جینتاو صحبتی تلفنی انجام داده است. چین در گذشته بارها با استفاده از ویتو از تحریمات علیه ایران جلوگیری کرده بود، اما این کشور نیز ماه ایونی گذشته با امبارگو علیه ایران همراه شد. با این حال علی اکبر صالحی رئیس برنامه های هسته‌ای ایران روز دوشنبه گفت کشورش تصمیم دارد کارهای هسته‌ای خود را ادامه دهد و استحصال کیک زر در سایت هسته‌ای اصفهان علامت است که مخالفت های غرب با ایران بر هدر رفتند.
ما شاهد دریافت اولین محموله کیک زرد تولید شده داخل کشورمان هستیم. غربی ها دل به این بسته بودند که ما ممکنه در مواد اولیه گرفتار باشیم.
آقای صالحی زمینی صحبت در تلویزیون دولتی گفت دستاورد اخیر به معنای است که ایران میتواند ریاکتور در دانشگاه تهران را با اورانی غنی شده خودی تامین کند.
مطمئن باشید که کار به خوبی داره میره جلو الحمدلله، و ما امیدواریم به لطف خدا اگر به همین صورت بریم جلو شهریور ماه سال آینده ما بتوانیم اولین مجتمع سوخت هسته‌ای تولید شده داخل کشورمون رو وارد ریاکتور تهران بکنیم.
ملاقات روز دوشنبه در حال جریان می‌گیرد که در آستانه آن دو دانشمند ساحه هسته‌ای ایران مورد حمله قرار گرفتند. در پی این هجوم که در تهران صورت گرفت، مجید شهریاری دانشمند سرشناس ایران کشته و فریدون عباسی دانشمند دیگری همین ساحه مجروح شد. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد مسئولیت این هجوم را بر دوش غرب و اسرائیل گذاشته است. ایران همچنین از آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای دامنگیر است و این نهاد را به آن متهم می‌کند که به جای ناظران هسته‌ای جاسوس‌ها را به پایگاه‌های ایران روان می‌کند.
روز اولی مذاکرات هسته‌ای شش کشور مهم جهان با ایران درباره برنامه‌های هسته‌ایش.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
موضوع تاجیکستان را دوباره ادامه می دهیم. اخیراً با ابتکار تاجیکستان در سازمان ملل متحد جلسه ویژه راجع به همکاری ها و مکالمه برای استفاده از ذخایر آب برگزار شد. در این جلسه قطعنامه پیشنهادی تاجیکستان چون قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بررسی گردید.
در صورت تصویب این قطعنامه چون قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره سال بین المللی همکاری در ساحه آب 2013 منتشر خواهد شد. در جلسه مذکور بجز از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، نمایندگان بانک جهانی و سایر سازمانهای بین المللی غیر دولتی که در سازمان ملل متحد ثبت نام شدند شرکت داشتند.
بله، سراج الدین اسلوف نماینده تاجیکستان در سازمان ملل متحد به رادیوی آزادی گفت شرکت کنندگان جلسه به خلاصه رسیدند که تنها از راه گفتگو و همکاری در ساختارهای مختلف میتوان حل مسئله های وابسته به آب را تامین نمود. در یک گفتگو از سراج الدین اسلوف پرسیدم جانب تاجیکستان برای تصویب همین قطعنامه در سازمان ملل متحد به عنوان تشبثکار، به عنوان کشوری تشبثکار حالا چه نقشه ها دارد؟
در این سمت قطعنامه را جانب ما پیشنهاد کرده است. قطعنامه تحت عنوان سال بین المللی همکاری در ساحه آب 2013 می باشد. علاقه این لایحه قطعنامه در کمیته دوم مجموعه عمومی تصدیق شد. با اتفاق آرا بر روی خط هم مؤلفان 18 کشور استرالیا، افغانستان، ارمنستان، بحرین، بولیویا، گابون، گاندوراس، عراق، کوستاریکا، قزاقستان، مادگاسکار، مغولستان، نیپال، پاکستان، روسیه، تایلند، چیلی، اوکراین همراه شدند. قطعنامه از 12 بندی مقدمی و 5 بندی عملی عبارت بوده. مطابق بندی دوم قسم عملی آن سال 2013 سال بین المللی همکاری در ساحه آب اعلان خواهد شد. موافق مقررات موجوده لایحه قطعنامه باید در مجموعه عمومی سازمان ملل متحد میانه های دکبر قبول گردد.
تشکر. و ممکن است بگویید که همین قطعنامه در صورت قبول شدن در میانه های ماه دکبر به تاجیکستان چی داده میتواند؟ تاجیکستان از این چیز چی منفعت میبردارد؟
تاجیکستان رو در اینجا همه دیگر مملکت ها یک کشوری آبی مینامند.
بله.
چون که این مقدار آبهای تازه که تاجیکستان دارد در سری هر یک آدم وابسته از نفوذش، اهالیش، چون این کشور پس از کانادا این یکم کشور است. کانادا کشوری ما با چند کشوری دیگری هست که ما را کشورهای آبی می نامند. برای همین بر تاجیکستان چی می دهد این؟ سیاست تاجیکستان در این سمت، در سمت استفاده بردن آب، سیاستی کشوده است. مثل دیگر کشورها نیست که یکان چیزی گویم که پوشیده را پیش ببرند و گپ دیگر شود و کارشان دیگر شود. اینطور نیست. ما همه مقدار آبی که داریم قریب که 90% آب خود با پایان آب میتیم.
جناب اسلوف ببینید، اگر ما به واقعیت نگاه کنیم، حالا تاجیکستان تقریبا دست و پایش بسته است برای استفاده از ذخایر آبی که در داخل خود تاجیکستان به وجود می آید. کشورهای پایان آب می گویند که تاجیکستان مثلا حق ساختمانی بعضی از نیروگاه های برق آبی را ندارد، چون که گویا ذخیره کمتری آب به آنها می رسد. آیا در صورت به تصویب رسیدن همین قطعنامه که شما یادآوری کردید، تاجیکستان دستش برای استفاده از ذخیره های خودش باز خواهد شد یا همونطور دعواها دوام خواهند کرد؟
اینطور است که در چارچوبه سازمان ملل متحد و دیگر ساختارهای بین المللی یگان کنوینسیه یا اعلامیه یا دیگر چیزی نیست که حق و حقوق همه کشورها را مثل تاجیکستان، کشورهایی که صاحب ذخیره های بزرگ آب هستند و اونها استفاده نمی برند، من کردن حق و حقوق ما را هیچ یگان کنوینسیه ندارد. نیست. چون هر کسی که در این مسئله سخن میگه این دروغ است. و این از یک طرف، از دیگر طرف پیشنهاد ما برای آن نیست که همین روز اگر مثال سازمان ملل یا که مجمع عمومی سازمان ملل این تصدیق میکند قطعنامه رو، همین روز ما شروع میکنیم کلی جهان ما را میگن که ها بله در اساس همین قطعنامه شما میتوانید مثال آبای خود استفاده برین. این به این مقصد نیست.
بله.
ما همه وقت میخواهیم که سیاستی کشاد و روشنی خود را در ساحه آب نشان دهیم. ما به این قطعنامه میتونیم ساختار نیروگاه خودمان را دوام دهیم، لیکن در سطح جهانی کشاد و روشن بردن همین نمود قطعنامه سیاستی دولتمون از آن وادار میکند که چیزی که ما در حقیقت میگوییم که در ساحه آب تمام مثال غمخاری های خودمان نه تنها نسبت خلق خودمان، نسبت منطقه ما، نسبت همسایه های خودمان که با آب همه وقت تامین باشند، همین هم ما کشاد روشن میبریم. با یک مرتبه دیگه پیشنهاد کردن این قطعنامه و از طرف کلی مردم جهان، کشورهای جهان دستگیری یافتن این قطعنامه از همین وادار میکند و بازم در این ساحه تاجیکستان با ده ها کشور دیگر رو دوست رو پیدا میکند.
گفتگوی ما را با سراج الدین اسلوف نماینده تاجیکستان در سازمان ملل متحد در نیویورک میشنیدید. شنوندگان گرامی بعد از یک ترانه برنامه امان را ادامه میدهیم. با ما باشید. شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگا همکارم نور محمدی خالزاده و در دوشنبه من فرهادی میلاد بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصری به مطالب اصلی قسمتی بعدی برنامه ما. بانک پشتی شوئیسیا میگوید حساب بانکی که جولیان اسنج مؤسس ویکیلیکس باز کرده بود بسته شده است، ولی نگرانی ها از افشاگری های ویکیلیکس ادامه دارد.
بابشا شویف رهبری کارخانه منزلی و کمونالی شرکت نفت و گاز و انگشت تاجیکستان که زمان نامزد به مقام ریاست جمهوری بود بازداشت شده است.
و در امریکا چند نفر شهروندان تاجیکستان بازداشت شدند، آنها کیستند؟ ادامه برنامه. بانک پشتی شوئیسیا میگوید حساب بانکی که جولیان اسنج مؤسس ویکیلیکس باز کرده بود بسته است. بانک گفته است اسنج هنگام باز کردن حساب مذکور درباره جای اقامت خود معلومات دروغ داده است. پست فایننس تنها برای شهروندان شوئیسیا و شوئیسیا اجازه باز کردن حساب را میدهد.
ویکیلیکس صدها نامه مخفی دیپلمات‌های آمریکایی را به تب رساند و بدین طریق مورد خشم حکومت آمریکا قرار گرفت و آن باعث بستن سامانه اینترنتی ویکیلیکس نیز شد. عرضه‌کنندگان خدمات اینترنتی آمریکا به سامانه ویکیلیکس خدمات اینترنتی پیشنهاد می‌کردند. پی‌پال از جمله پیشکش کنندگان چنین خدمات بود. درباره ادامه افشاگری‌های ویکیلیکس همکار ما اسکندر خواجه‌میرزاده گزارش می‌دهد.
سامانه اینترنتی ویکیلیکس روی خط انفراستروکتور کلیدی روی عالم را به تب رسانده است که از طرف حکومت ایالات متحده آمریکا ترتیب داده شده است. به قبل مقامات آمریکایی اگر این مؤسسه ها و کارخانه های کشورهای مختلف با حمله تروریستی مواجه شوند، منفعت های ملی ایالات متحده آمریکا در خطر خواهند بود. این سند در ماه فوریه سال 2009 نشر شده، مخفی ترین حجت است که تاکنون ویکیلیکس به تب رسانده است. ایالات متحده آمریکا تحقیق پرونده جنایی ویکیلیکس و اساسگذار آن شهروند 39 ساله استرالیا جولیان اسنج را آغاز نموده است. طبق اطلاع رسیده ویکیلیکس با 250 هزار حجت مخفی دیپلماتی ایالات متحده آمریکا دسترسی پیدا کرده است. در روی خط انفراستراکتور استراتژی عالم، دیپلمات های ایالات متحده آمریکا، کانهای نفت و گاز، مرکزهای مخابرات، بندرها، کارخانه های داروسازی و شیمیایی و شبیه آن را شامل کرده اند. حالا سوال این است که آیا نشر این روی خط خود به خود دستگیری تروریسم است یا خیر؟ سابق وزیر مدافع و امور خارجی بریتانیا مالکولم ریفکین میگوید نشر اطلاعی سری از طرف ویکیلیکس بار دیگر ثابت میکند که سامانه بی‌مسئولیت بوده، فعالیت های آن در مرز تبهکاری قرار دارند. ریفکیند میافزاید ویکیلیکس همان معلوماتی را نشر کرده است که تروریستان در جستجوی آن هستند. دادستان کلی استرالیا روبرت مکلیلند اظهار نمود که اسنج شهروند این کشور است و اگر او را بازداشت نمایند استرالیا به او کمک حقوقی میرساند. مکلیلند افزود همچون شهروند استرالیا او امکان بازگشت به وطن را هم دارد، ولی همزمان با آن او میداند که استرالیا باید به سازش‌هایش صادق مانده اسنای تحقیق پرونده‌های جنایی به کشورهای همپیمان کمک رساند. در سند نشر شده ایالات متحده آمریکا روی خط کارخانه و مؤسسه‌های را جای داده است که از کارماندن آنها به بهداشت عمومی، حیات اقتصادی و منافع ملی ایالات متحده آمریکا ضربه می‌زند. در آن کانهای معدنهای مختلف و نفت و گاز، مرکزهای مخابرات، بندرها، کارخانه های داروسازی و شیمیایی از کانادا سر کرده تا خاور میانه و افریقا و چین و قفقاز به چشم می خورد. مثلا در این رویخط لوله گاز دروژبا را جای دادند که در شرق روسیه شروع شده توسط اوکراین و بلاروس تا ممالک اروپایی طول کشیده است. همین گونه در رویخط بندرها و لوله های نفتی کشورهای خلیج، ایران، عراق و آذربایجان و ترکیه شامل می باشند. در این رویخط یک مؤسسه استراتژی آسیای مرکزی، کان خرم قزاقستان را هم می توان پیدا کرد.
ادامه افشاگری های ویکیلیکس از نامه های الکترونی دیپلمات های امریکایی.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیلی
یمل.
برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. دادستانی بابشاه شویف رهبر کارخانه منزلی کمونالی شرکت نفت و گاز و انگشت تاجیکستان را بازداشت کرده است. آقای شویف برای قلابی و فروش غیرقانونی زمین اطراف این کارخانه متهم دانسته می شود.
فرهاد بابشاه شویف با ساکنان تاجیکستان از آن جهت آشناست که سال 1991 در انتخابات یکم ریاست جمهوری داوطلب کرسی رئیس جمهور بود. آن زمان و گرچه رأی زیاد به دست آورد، ولی خود را به ساکنان چون یک شخص شوخ یا ظرافتگوی معرفی کرده بود.
و حالا با گذشت 12 سالت بابشاه شویف به چی دلیل در کرسی عیبداران قرار می گیرد؟ پاسخ این سوال در گزارش خورشید همدم خبرنگاری رادیوی آزادی.
مسئولان کارخانه واحد دولتی نفت و گاز و انگیش نهاد وابسته به وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان خبری بازداشت بابشاه شویف رئیس مؤسسه منزلی و کمونالی را تایید کردند، اما رابطه این قضیه با کارخانه را رد نمودند. سید جان سید رحمانوف رئیس شرکت نفت و گاز و انگیش به رادیو آزادی گفت
کارخانه مستقل بالانس مستقل
دارد. جمشید سنگو سردار ریاست تفتیشات پرونده های مخصوصا مهم دادستانی کل تاجیکستان است، با آنکه میگوید بابشاه شویف بازداشت شده و پرونده او مورد بازرسی دادستانی قرار دارد، اما با علت خلل نرساندن به تحقیق آن از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرد. اما با گفته محمدی سید مرادوف حقوقشناس مؤسسه منزلی و کمونالی، دادستانی کل تاجیکستان رهبری پیشینش را در تقلب کاری و ساختکاری حجت ها برای فروش خوابگاه ها و زمین متهم دانسته است.
این برای همون یک تنت حجت هایی که گویا که قلبکی باشی و یگان مثلا همین دکه که قوای عیبدار هم نیست برای یگان سم گرفتن یگان کسا و یگان آدم ها. خیلی که با این تفتیشات همین عرضه ها بده یا 5 کس 10 کس یا زیادترک همه عرضه های یه بار دو بار همین دارود هم شده بود و یا ما هم شرط کرده بود همون زنک همون 3-4 مردک همون دعوا برای من همون یکان سمدو دیمو همه زمینه در ما زمین ندادن، در ما خانه اوبشیتی ندادن.
با تاکید محمدی سید مرادوف، قضیه مربوط به بابیشا شایوف فعالیتی 5 سال اخیر را فرا میگیرد و ساختکاری های وی در نسبت خوابگاه های مؤسسه کمونالی و منزلی در ناحیه ورزا و محله لوچاب را نیز در نظر دارد. 3 سال پیش 38 ساکن محله نفتیانی که ناحیه رودکی نسبت فعالیت نادرست و غیرقانونی مؤسسه منزلی و کمونالی به وزارت انرژیتیکا شکایت برده و مسئولان این نهاد را در تقلب کاری عیبدار دانسته بودند. با این ترتیب هفته سوم است که بابیشا شایوف سابق رئیس کارخانه منزلی و کمونالی شرکت نفت و گاز و انگشت تاجیکستان در بازداشتگاه موقتی به سر میبرد. شخصی که نامش در جامعه تاجیکستان در 2 دهه پیش ورد زبان ها شده است، زیرا بابیشا شایوف از جمله نامزدهایی است که در نخستین انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان در سال 1991 شرکت کرده است. در این انتخابات که با حضور 10 نفر نامزد برگزار شد و صاحب نظران نخستین انتخابات آزاد و دموکراتیک در دوران پس از کسب استقلال تاجیکستان ارزیابی میکنند، بابیشا شایوف در کنار رحمان نبیوف، دولت خودنظر، سیف الدین تورایف، بوریخان سلیمو و دیگران به رقابت پرداخته بود. ضمن بابیشا شایوف چند دفعه وکیل مجلس شهر دوشنبه بود و از اعضای فعال شورای جمعیتی محسوب میافت. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت بابیشا شایوف یک مقام شرکت نفت و گاز و انگشت تاجیکستان با اتهام قلابی.
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید. این هفته خبری بازداشت چند شهروند تاجیکستان در آمریکا در شبکه‌های اجتماعی این کشور مورد بحث قرار گرفت. نکته‌ای که جلب توجه می‌کند این است که برخی از هموطنان ما این خبرها را مثبت ارزیابی کردند.
ولی حقیقت این است که نه همه، زیرا اکثریت رفتار تاجیکان و شهروندان تاجیکستان در ایالات متحده را محکوم کردند. مشکل اینجاست که تا کجا این بازداشت شدگان دیده و دانسته دست به جنایت زدند. مثلا در مورد پرونده دلارام آسیموا که حالا وی را بازداشت کردند، گویا تحصیلات طبی یا دیپلم طبی نداشته است.
اما فرهاد وی دیپلم طبی دانشگاه طبی تاجیکستان را دارد که آن در آمریکا البته قانونی اعتراف نمی شود.
بله، مشکل هم همین جاست. جزئیات بازداشت شهروندان تاجیکستان در آمریکا در گزارش همکارمان سلیم ایوبزاد.
هرچند تاجیکان و شهروندان تاجیکستان در عالم جنایی ایالات متحده به صورت عموم حضور ناچیز داشته، تا حال نام آنها در چشم امریکایی ها نسبتاً پاک باقی مانده است. در یک هفته در یک ایالت دست داشتن آنها در جنایتکاری متشکلانه خبر پخش شد. دادستان دنور ایالت کلرادو 16 نفر را به دزدی $300,000 بانک های این ایالت عیبدار کرد که شهروندان تاجیکستان و روسیه بوده اند. 4 نفر آنها عظیم جان مجیدوف 22 ساله، فیروز شریفی 19 ساله، بوبوکالون شریفوی 20 ساله و فردوس اورونوی 23 ساله از سران این حلقه جنایی عنوان شده اند. روزنامه دنور پست می نویسد آنها با اتهام شرکت در جنایت متشکلانه و 14 مورد سرقت و کوشش سرقت بازداشت شده اند. مفتشان می گویند این گروه با افتتاح حساب های قلبکی در بانک های اروپا و از این حساب ها بیرون کشیدن پول نقد با وسیله چک های تقلبی از ماه آگوست سال 2009 تا نوامبر امسال زیاد از $300,000 را ربوده اند. در حالی اثبات شده گناهشان، چهارگانه و عبدار شوندگان دیگر از ایالات متحده اخراج خواهند شد. بنابر قانون های آمریکا، شخصی که از این کشور اخراج می شود تا 10 سال آینده حق درخواست روادید سفر به ایالات متحده را نخواهد داشت. در شبکه اجتماعی فیسبوک شهروندان تاجیک مقیم آمریکا این عمل همدیاران خیش را محکوم کردند و برخی از آنها اقرار کرد که در بین جوانان تاجیک که در آمریکا کار و تحصیل میکنند چنین جنایتکاری گسترش یافته است. یکی از خوانندگان شبکه مینویسد کار به درجه رسیده است که حتی بعضی بانک ها در ایالت نبراسکا برای شهروندان تاجیکستان رسم الحساب باز نمیکنند. خواننده دیگر اظهار ناراحتی میکند که اگر به این هم گرفتن روادید سفر به آمریکا برای شهروندان تاجیکستان مشکل بود، اکنون مشکل تر میشود. در همین حال دادگاه عالی ایالت کلرادو شهروند تاجیک اصل آمریکا دلارام عاصمی را به تقلب و سرقت سرمایه از خزینه خدمات طبی و بیمه دولتی بهداشتی آمریکا عبور کرد. بنابر نتیجه های پژوهش، عاصمی 50 ساله که در بین بیماران با لقب دکتر دیل شهرت دارد، هرگز پزشک نبوده است و از طرف تری گارنر، بنیادگذار مرکز بهداشتی تی جی دی مدیکال ریهاب استخدام شده، برای معاینه و معالجه بیماران از ذخیره های مالی بیمه دولتی آمریکا و بنیاد کمک طبی ایالت کلرادو به طور غیر قانونی مبلغ ستانده است. خود تری گارنر نیز پزشک نبوده در شرکت ترانس استیتس ایرلاینز به حیث سردار خلبان هواپیما کار میکرد است و بنابر اسنادی که عاصمی آماده و به خزینه های بیمه پیشنهاد کرده است، دکتر گارنر در یک وقت هم در هوا پرواز میکرد و هم در دنور بیماران را معاینه مینمود. در اصل خود عاصمی بیماری کارافتادگان را تشخیص و برایشان تبابت معین میکرد است. دادستان ها عاصمی و گارنر را در 41 حادثه قلبی دار میکنند. مشکل احتمالاً از اونجا منشأ میگیرد که دیپلم دانشگاه های طبی تاجیکستان و کشورهای شوروی سابق در ایالات متحده رسما اعتراف نمیشود و در اکثر مواردها پزشکان صاحب اختصاص و با تجربه تاجیک زیر نام آمریکایی ها و یا به حیث یاور نام نویس شده اصلاً کاری محوری بیمارستان و درمانگاه ها را انجام میدهند. برای بسیاری از شهروندان تاجیکستان این نکته رقت‌آور است که دلارام عاصمی دختر پرزیدنت پیشین اکادمی علوم تاجیکستان محمد عاصمی است که در سال 1996 در شهر دوشنبه کشته شد. پس از این حادثه و قتل برادری او جراح مشهور جمشید عاصمی، بسیاری از اهل خاندان عاصمی تاجیکستان را ترک کرده، قسمی در خوجند و بقیه در چند کشور خارجی بسر می‌برند.
بازداشت چند شهروند تاجیکستان در آمریکا به اتهام دزدی پول از بانک‌ها با راه فریب. شنوندگان گرامی، بعد از یک ترانه برنامه را ادامه می‌دهیم.
چند یاره با من عاشق شده ام مرا گذاره با من چندم گویی که از فلان دل بردار من دانم و دل شما چی داره با من چندم گویی که از فلان دل بردار من دانم و دل شما چی داره با من قدت و قدید دو تا میمون ندیار رویت با گل بهار میمون ندیار
شما مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید.
در ادامه این مجله خبری مطالب زیل رو خواهید شنید.
آیا در تاجیکستان حکم اعدام یا قتل از میان برداشته می شود؟
در ناحیه بلجوان جستجوی افرادی که به کارمندان پلیس محلی حمله بردند ادامه دارد.
و دسته فوتبال استقلال دوشنبه نخستین بازی بین المللی دوستانه خود را در کویت باخت.
در نشست در دوشنبه موضوع مناسبت با زندانیان محکوم گشته به حبس ابد و حقوق محبوسان که حکم قتل آنها با حبس ابد عوض شده در زندان ها نگهداری می شوند مورد بررسی قرار گرفت. شرکتداران روی تجدید نظر به حکم قتل بر پایه سندهای بین المللی نیز بحث کردند.
در این نشست مقامات امور زندان‌های تاجیکستان و قزاقستان شرکت داشتند. تاجیکستان از سال 2004 به حکم قتل مراتوریا اعلان کرده است. طبق آن جزای 15 نفری که حکم قتل گرفته بودند به حبس ابد عوض شده است.
در این نشست بهرام عبدالحقوف معاون رئیس اداره زندان‌های تاجیکستان اشتراک داشت و در صحبت با او همکارمان حرمگل قادر نخست پرسید که در تاجیکستان بر پایه کدام قانون‌ها حکم قتل و یا حبس ابدی صادر می شود.
پنج نمود ماده کدکس جنایی هست که در ما حالا هم یعنی حکم قتل است. ولی در ما از روزی که مراتوری قبول کرده شده است نسبت یکون نفر قتل نشده است. یا که با محالات گوناگون یا که با جزای یک عمره محروم. نفرانی که حکم قتل با جزای مهلت عوض کرده شد هم خب 15 نفر بود.
آیا در زندان های تاجیکستان اصلاحات گذشته است؟ چون بیشتر از سویه کارمندان زندان ها و شرایط مادی آنها سر و صدا ها زیادند.
بله نگاه کنید میز مدوره ها گذارانده میشه، سمینار ها گذارانده، کنفرانس من با حتی با کارمندان در سو از طرف خود رئیست، از طرف وزارت، از طرف بگیم تشکیلات های بین الملل گذارانده میشه که در وابسته به شکنجه اونا بعضی معلومات ها گیرند.
شرایط مادی زندان ها چه منظور با پایه سازشنامه های حقوق بین المللی؟
بله گویم از دوره گزارش از وزارت گروه داخل به وزارت عدلیه دیگرون ها بگیم از زمین توسمان هست فرقیت. ما نمیگیم که گویم که اکم اون شرایط هایی که از طرف تشکیلات های بمینی یعنی استاندارد های برنامه محیو کرده شده است لیکن هست پیشروی های.
شما گفتنید که از شرایط مادی زندان های شوروی خیلی فرقیت است.
با چندین سال از جمعه ما یک برنامه بود، برنامه رشد تکامل خود سیستم. از روی همون برنامه ما بسیار چورابینی نقشوی گذاروندیم، از جمله بهتر نمودن شرایط نگه داشتیم محکوم شدگان جوهای خوبشون، جوهای بیم هموموشون، چوی خانوهاشون، آشخانه، شرایط مادی معیشی بهتر شده است.
حالت های سوء استفاده از مقام و مورد شکنجه قرار گرفتن محبوسین به قید گرفته شده است.
چقدر بگم اکنون این به یک عمل گفتم ممکن نیست که همین خب عمل ها باشد، نه ولی کمبودیا هم در همه جا هست. لیکن یک چیز من به نظر رسانم شمونده که همین خیل چقدر بگم مثال ها من درمان نیست،
یعنی که تو حالا خیلی نشده است.
خیلی بگیم اگر وابسته به همین مسئله ها من درمان نظارت از طرف پروکوراتور هست.
سال اخیر وضعیت سلامتی محبوسان بیشتر نگران کننده ارزیابی می شود، منظور اوج گرفتن بیماری های سیلا سپید. ولی همچون مسئول زندان ها گفته می توانید که کدام تدبیر ها در این سمت اجرا شدن و شرایط طبی چگونه است؟
یک چیز میگم که از دوره گذرش ما بسیار چورابینی دیدیم در این سمت هم، از جمله با تشکیلات های بین المللی ساخته شد بیمارخانه با دستگیری همون در بیمارخانه ما شعبه علاهیده برای همین تبابت همین نفر محکوم شده گم، از جمله سیل ویچ سپید بگیم من با تشکیلات های کاریتاس لوکسمبورگ اوم سپید هم وست زفت همین خیلی هست چورابینی ها.
بهرام عبدالحقوف معاون رئیس اداره زندان‌های تاجیکستان صحبت می‌کرد.
از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح به وقت دوشنبه
روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش همزمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
ادامه مجله خبری. در ناحیه بلجوان جستجوی افرادی که به کارمندان پلیس محلی حمله برده اند ادامه دارد. 3 دکبر سال روان حمله افراد سلاح به دست در کوهستان بلجوان با 5 کارمند حفظ حقوق، 3 کشته به شمول معاونان رهبر پلیس و امنیت ناحیه و 2 زخمی به پایان رسید. اما مقامات تا به حال به کدام گروه شامل بودنی سلاح بدستان منطقه را مشخص نکرده اند.
این حادثه خونین تا حال باز نشده است. ساکنان محل میگویند مقامات شخصیت سلاح بدستان را بیشتر از شاهدان حادثه میجویند و مردم از آن که مقامات سلاح بدستان را نه در کوه ها بلکه میان ساکنان جستجو دارند نگرانی دارند. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش مومین احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کولوب میشنویم.
من از ملیسای بلجوان، این آخرین جمله شریف بیک ایدیف معاون سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه بلجوان بوده است که هنگام روبرو با افراد سلاح بدست ناشناخته صدا داده است. قربان شریفوف یگانه شاهد سالم این حادثه میگوید پس از چند دقیقه صدا دادن این جمله زمانی که ایدیف با نظام الدین سیف الدین پشت بوته‌های مرمینجان زور شدند تقریبا 10 دقیقه بیست صدای تیر در کوهستان صدا داد. در همین مورد به قول او گروه سلاح بدست زود نزدی ماشین تمغه نیوا که نظامیان را آورده بود حاضر شدند و افزود
ما خیسات ماجون کی فیرود میکرد ایجابی کی میفرمون همه داوید مودم کلتوی ماشین ما را ما گفتم ما شوفیر نیستم کلتای چون میتم ترا کی اونی ماشین شوفیر قلدگی دتاش داوید شوفیر هوش کرد کوکی کلتای گفت شی سایرون دا مونگوکی سورشین باید سورشیم کی تودت ماشین زوادی نشید.
پیش از وقوع این حادثه ساکنان چند دهه اطراف از موجودیت یک گروه مسلح با ملیسای ناحیه بلجون خبر میدهند اما ساکنان میگویند چون این گروه را آنها با چشم خود ندیدند گفته های آنها را مقامات دروغ گمان کرد. قربان شریفوف شاهد این حادثه میگوید با او بحریدین نام نزدیکش از موجودیت این گروه خبر داده است و سپس او با مقامات و میگوید زمانی به جای حادثه رسیدیم نفری از سلاح بدستان که در بلندی بود خود را بچه های منطقه یعنی ملیسای منطقوی معرفی کرد. حالا این شاهد میگوید تا چند روز باز او را مقامات بازپرسی میکنند و سوالی همیشگی این است که چرا سلاح بدستان تو را نکشتند. این در حال است که او میگوید تصادفاً از مرگ نجات یافته است.
دیگر شفرمون که ایره بپرون
خطا
مرا بپرون گفتی را بعد ما گفتم که مرا تو اکا چی ما میپرونی خب ما گوه کووی اومدم تو مرا چی ما میپرونی ما نیزشتو چی تو مرا میپرونی گوه خواهی که گوه کوو نبوشی چی میکووی جا بگریز من نیشه بشیدم و بعد دیگر چرشب میکدم دیگر گریختم آمدم خونه.
در حالی که ماشین دوم ماشین سردار شعبه کارهای داخله به عقب برمیگردد آنها راننده را کشته و خال قدرت پراپورشیک ملیسا را همراه اسیر گرفته به سمت سرخسار فرار میکنند ولی هنگام پیگیری با روح قدرت از دست این افراد میگریزد. در مورد شخصیت سلاح بدستان این شاهد میگوید در اول یک تاجیکی صحبت کرد ولی زمانی تیرپرانی و فرار آنها با زبان ازبکی میونی هم صحبت نمودند. بحریدین خوجایف نفری که بوری اول از موجودیت این گروه خبر داده است میگوید وقتی از چراگاه برمیگشت در زمینی که آنها گندم کشت میکردند یک نفر شبهناک را میبیند و از او میپرسد که در زمین آنها پای چه کار است. ولی وی خود را کارمند ملیسا معرفی مینماید و حجت را نیز نشان داده میگوید نفری از همراهانشان را انتظارند لیک از این جوان خواهش میکند تا در باره آنها با کسی لب نکشاید. اما بحریدین میگوید
من طرف نگذاشتم که هم پشتم علیونم برا من خواهم که چمی که بجام خیمون فیلم مول میکنم خیمون ملیسایم بود همین طرف یا ادام باید خیمون فیلم خفیم.
در حالی که ما صحبت میکردیم پدر این جوان گفت تا هنوز سلاح بدستان بازداشت نشدند و از امنیت پیسرش در خوف است. او گفت آنها میترسند که به پسرشون از دادن این خبر ضرر نرسد. نکروز خلوف خواننده دیگری مکتب که از زخم تیر در پای راست در بیمارخانه ناحیه بیستری است میگوید آنها از محل حادثه دورتر بودند. با قول وی یکی از سلاح بدستان او و همراهش را نزدش دعوت میکند.
اونجا گرفت سابدان کتان بیستی نبیم زیر سابدان زیر سابدان تیر خطی باید اونجا کتان نگریزیم بیستی خطی شفا کدم باید گرفتیم دیگه نشید گرفتیم بازادم.
در همین حال نزدیکان شاهدان میگویند از اونه که در این حادثه نزدیکشان شاهد بوده است متاسفند زیرا به قول آنها از پرسشی ده کرته مقامات خسته شدند. سنگلی نادرخانوف معاون سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه بلجوان میگوید هر کاری که در سمت جستجویی از دست آنها میآید انجام خواهند داد. موردی ذکر است که بیگاهی روز یکم دکبر سال روان بر اثر یک درگیری در موضع دولانه میدان ناحیه بلجوان سه نفر از مقامات انتظامی کشته و یک نفر ساکن محلی و دو تن از نظامیان جراحت برداشتند. با گذشت 5 روز هنوز از نتیجه جستجو خبری نیست. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
ادامه جستجوی سلاح به دستان حملهور در بلجوان ختلان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و نهایت رسیدیم به خبرهای ورزشی. دسته فوتبال استقلال دوشنبه نخستین بازی بین المللی دوستانه خود را در کشور کویت باخت. آمادگی های دسته قهرمان نوی تاجیکستان را به بازی های دیگر و جام کشورهای مستقل و نیز نوگونی های دیگری ورزشی را همکارم نرز الله لطیف معرفی میکند.
دسته فوتبال استقلال دوشنبه قهرمان نوی تاجیکستان در نخستین بازی بین المللی دوستانه در کویت از تیم النصر برنده جایزه برنجی مسابقات قهرمانی این کشور با حساب 0-3 شکست خورد. استقلال بازی دومی دوستانه را 7 دکبر با تیم القدسیه قهرمان 13 کرته کویت انجام می دهد. این بازی ها برای قهرمانی فوتبال تاجیکستان یک مرحله آمادگی ها به مسابقات بین المللی برای دریافت جام اتحاد دولت های مستقل که از 15 تا 23 ژانویه سال آینده در شهر سنت پترزبورگ روسیه دایر خواهد شد محسوب می شود. واقعاً در جام اتحاد 2011 همگی 16 دسته اشتراک خواهد کرد. از 15 جماهیر سابق شوروی تنها گرجستان از شرکت در جام اتحاد دست کشید. برای اشتراک در 19 دوره این مسابقات اینچنین باشگاه فوتبال خیکی فنلاندیا و تیم منتخب جوانان روسیه راه داده شدند. دسته ها بر اساس قرعه‌کشی به 4 گروه تقسیم خواهند شد. خبر دیگر، فدراسیون فوتبال تاجیکستان محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته ریگر تدزی تورسونزاده را به سمت سرمربی تیم منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان تعیین کرد و در این وظیفه علیور اشورمامدوف را عوض نمود. واقعاً اشورمامدوف ماه دکبر سال 2009 سرمربی تیم منتخب جوانان تاجیکستان تعیین شده بود، ولی در مدت یک سال فوتبال بازان جوانی تاجیک با رهبری او یگان بازی انجام ندادند. محمد جان حبیب اللهیف که همزمان یاور سرمربی تیم منتخب ملی فوتبال تاجیکستان تعیین شد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مشقایی که ما خواهیم گذراند در شهر تورسونزاده و ما در اینجا میخواهیم که طول یک هفته اون اصولی نوی که دیگر دسته‌های جمهوری دیگر بازی میکنن امیرو گذرونیم و بعداً ممکن هیئت دسته 100% معلوم شود.
با تصمیم فدراسیون فوتبال تاجیکستان اینچنین چیکاشی سوزوکی متخصص 51 ساله ژاپنی سرمربی تیم منتخب نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان تعیین شد و در این وظیفه زویر بابویف را که پس از ناکامی دسته نورسان کشور در سبقت قهرمانی آسیا به استعفا رفت عوض نمود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان گرامی، با همین گزارش همکارمان نظرالله لطیف در دوشنبه برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما امروز ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز میشوند.
با امید روز و روزگاری خوش به یکا یکی شما، من نور محمدی خلزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
روز خوش.
جمال تو گرنگ است، احوالی اسیری عشق تنگ است. من داد زیدم